سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تقوا طرحی برای اداره جامعه، تهران، هیئت نور، محرم 96، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما جلسه قبل از اینجا بحثمون درباره ایمان بود. امشب یه سری به کفر زدیم و از ده ها آیاتی که درباره کفر هست تونستیم یه دونش رو بدون شرح بخونیم و رد شیم بریم. دلمون هم سوخت که چرا آخه وقت نمیشه آدم اینا رو تبیین کنه، چون خلأش هم تو جامعه هست. اگر چیزی بود که همه میدونستن، ما هم میخواستیم به عنوان حالا یه موعظه‌ای در مجلس تکرار بکنیم، آدم اونقدر دلش نمیسوخت. خداوند متعال درباره کفار مکرر میفرماید اینا شعورشون نمیرسه، اینا نمیفهمن، اینا عقل ندارن، اینا نمیتونن عمیق بفهمن. مکرر درباره کفار میفرماید لا یفقهون، فقه یعنی فهم عمیق. و واقعا خدا راست میگه. حالا مؤمنین چی؟ اونا یفقهون، اونا خوب میفهمن، اونا یعقلون، خوب تعقل میکنن. یکی از موضوعاتی که واقعا جا داره ما در موردش عمیقا فکر کنیم همین موضوع تقواست. وقتی آدم به تقوا نگاه میکنه مبهوت میشه. یه مثال بزنم. کهکشان ها بی نظمن یا با نظمن؟ بفرمایید ستاره هایی که در آسمان ها هستن، نظمشون با شکوه هست و زیبا یا نه؟ خیلی پیچیده هست یا نه؟ و خیلی سیتا سوال دیگه از این دست. حالا کهکشان‌ها مهمه که جنبه سخت افزاری عالم حیات رو داره، یا مفاهیمی که تو قرآن هست کدومش اهمیت داره پیش خدا؟ مفاهیمی که تو قرآن هست، اون جنبه های نرم افزاری. وقت تو مفاهیم قرآن تقوا واقعا یکی از برجسته ترین مفاهیمه. آیا میشه زیبایی، شکوه، پیچیدگی و همه فن حریف بودن مفهوم تقوا کم باشه؟ آیا بیرحمی نیست ما تقوا رو اینجوری ترجمه کنیم، یعنی از خدا بترس؟ این همه تقوا یعنی ما بترسیم. شبهای متعدد پشت سر هم ما بحث کردیم از این که تقوا اولا یه روشه، یک منشه، یک احساس خاص نیست. فقط ترس از خدا یا فقط اخلاص یه روشه. ثانیاً روشیست برای انگیزه مند شدن انسان. انسان چگونه انگیزه می شود؟ مسئله اول همه علوم انسانیه. حتی مسئله اول هنرم هست. یه تعلیقی بخوان توی داستانی رمانی ایجاد بکنن، این تعلیق یعنی این که من چجوری انگیزه تو مخاطب ایجاد کنم داستانو ادامه بده. دوباره مسئله اوله یه موفقیت در یک رمان اینه که با انگیزه مخاطب بتونی بازی کنی. یا توی یک سریال مثلا، یا هر چیز دیگری. موسیقی یه پیش درآمد میزنه، طرف رو منتظر میگذاره، بعد شروع که میکنه به مراحل بعدی، اون لذتی که طرف از موسیقی میبره بخشیش از غیر منتظره بودنه. غیر منتظره بودن موجب جذابیت و زیباییش میشه. بعد این که آدم بخواد بفهمه که چی برای این مخاطب الان غیر منتظر است، باید بره روانشناسی بکنه دیگه. بازم مسئله اول جذابیت موسیقی میشه روش انگیزه مند شدن انسان. تقوا اولا یه روشه، ثانیا یه روشه برای انگیزه مند شدن انسان، مسئله اول همه علوم انسانی و در واقع زندگی انسان. و دین، دین هم که میدونید به نیت خیلی بها میده دیگه. انما یتقبل الله من المتقین به نیت خیلی وابسته است، و انما الاعمال به نیات. بعد گفتیم که بالاتر از روش برای انگیزه مند شدن، اینقدر ابعاد مختلفی رو در زندگی تقوا در بر میگیره که شما میتونید بگید که از روش بالاتر سیستمه، حتی از یک سیستم بالاتر میشه یه فرهنگ. چون باز هم وقتی غور میکنی میبینی ابعاد گسترده تری رو در بر میگیره. دیشب دیگه از فرهنگ هم گسترده تر دیدیمش و رسیدیم به موضوع خودمون. تقوا واقعا یه طرح برای اداره یک جامعه. تقوا مدلی است برای قانون نویسی، مدلی است برای اداره کشور. تقوا سیاست گذار در امر مدیریته، در امر سیاست گذاریه. خیلی جذابه تقوا. نظام تعلیم و تربیت برای طراحی میکنه. چقدر ما مثال زدیم اینجا، چقدر نقد کردیم وضع موجود تعلیم و تربیت رو. تقوا در زندگی فردی فقط جواب نمیده، یعنی اینجوری نیست که فقط در زندگی فردی جواب بده، جامعه رو هم سامان میده تا میرسه به حاکمیت. حالا به حاکمیت فعلا یه مقدار کار نداشته باشیم. من بین فرد و حاکمیت، دولت، اداره جامعه، تقوا بهترین روش برای اجتماعی شدن انسانه. بعد اینو که من در عرض میکنم توصیه نیست، داد توصیفه. شما وقتی تقوا رو در موردش تأمل بکنی، یه دفعه دوست داری بگی که آقا این یه طرح اجتماعیه، تقوا شبکه اجتماعی درست میکنه. عالی ترین نوع ایجاد یک شبکه اجتماعی تقواست. اصلا این شبکه های اجتماعی رو گاهی از اوقات من میگم نکنی نرفتن رو تقوا طراحی کردن. یه شب هم اینجا مختصر عرض کردم فضای اینترنت، فضای شبکه های اجتماعی، فضای موجودی که به استقلال افراد داره خیلی دامن میزنه و بعضیا بد تحلیل میکنن ازش، میگن فردیت رو داره افزایش میده. اتفاقا ما اینجا شب البته مختصر از کنارش عبور کردیم، گفتیم این بستر خوبیه برای تقوا. چرا؟ چون تو تقوا میگه هر کی خودش باید مواظب خودش باشه. قبلا که هر کسی توی صفحه مونیتور موبایلش همه چی در اختیارش نبود، خیلی جوامع، خیلی عناصر اجتماعی مواظبت میکردن افرادو. یعنی هر کسی باید خودش رو مواظبت بکنه. خب اتفاقا تقوا هم که همین رو میگفت، که میگفت هر کسی خودش رو مواظبت بکنه. تقوا استقلال به آدمها میده و آدمها رو براشون احترام قائله و اثر قائله. شبکه‌های اجتماعی موجب شده تو همین با گوشی موبایل خودت یه دفعه بتونی خودتو جهانی کنی، کاری نداره. توی کل جامعه خودت رو به روش غلط یا به روش درست، اونشو کاری ندارم. از فردیت و اون فرصتی که فرد پیدا میکنه میشه حسن سوء استفاده رو کرد، میشه استفاده کرد، اون بحث دیگریست. حالا امشب میخوایم در مورد این بحث بکنیم که به مرور که جلسات قبل صحبت کردیم، مثلا گفتیم که در تقوا نتیجه گرایی مطرح نیست، فرایند گرایی مطرحه. اول اینو گفتیم، اصلا خیلی حرفای دیگه هم بودا، من میخوام یه رگه باریکی از بحثای گذشته رو بگم که متصل بشه به بحث امشب. نتیجه گرا نیست، فرایند گراست. تو این کار رو انجام دادی یا نه؟ میگه این مهم نیست. چجوری این کار رو انجام دادی؟ این خیلی مهمه، درسته؟ من بارها تو فکر خودم میگم که توی سریالی بشه یه صاحب نفسی، به جای اینکه این حرفا رو ما چک و چونه بزنیم، یه صاحب نفسی، یه عارفی. البته من ساده ترین داستانشو الان دارم میگم، ما خیلی پیچیده تر از اینم میشه رمان طراحی کرد. یه من خیلی بدون پیچیدگی میخوام عرض کنم، همینم جذاب میشه. یه صاحب نفسی یه شاگردایی داشته باشه، این شاگرده هی کار خوب بکنه، برداره بیاره، صاحب نفسه بگه ببین این کار خوبت به درد نمیخوره. بعد مردم بفهمن فرق اخلاق و تقوا چیه. مردم میگن بابا این که بدبخت اخلاقش خوبه که، آقای صاحب نفس، استاد عرفانی آقا، پس چرا قبول نمی کنی ازش؟ یه کمی مردم دستشون بیاد که چرا خدا قبول نمی کنه اعمال ما رو. بخیر یه جا فیلمش رو ببینیم دیگه. اون صاحب نفس در کتاب نشان از بینشانها، داشتم اینو میخوندم یا نمیدونم دیگه، الان حالا در یکی از این کتاب ها میخوندم، میگه که استاد من به من گفتش که فردا مرغ بگیر بیار. گفتم مرغ بگیرم بیارم درست کنیم بخوریم؟ فهمون نه، مرغ زنده. من گفتم مرغ زنده خونه حاج آقا که ته بازاره، باید بازار ردشم، من مرسه در بیام و کل بازار ردشم، و آدم محترمی هم بوده. مرغ زنده باشه، یه کاریش میکنم دیگه، استاد گفته دیگه، مرغ زنده بگی بیار، حتما یه حکمتی توی این مرغ زنده هست. میگه مرغ رو گرفتم و یه جوری چپوندمش توی کیسه ای که دیگه نخفه بشه بمیره، ولی بشه من زیر عبا اینو قایمش بکنم؟ واقعا مرغ اینجوری بگیرم دستم برم که خیلی زایه. اومدم و مرغ رو انداختم گوشه حیاط، رفتم نشستم. فرمود که بعد اخم و تحویل نمی گرفت. و گفتم آقا راستی من مرغم گرفتم، فرمود نمیخوام اونجور مرغ گرفتن تو، من میخواستم یه جور مرغ دستت بگیری که یه بار با این مرغ تکبر و این چیزت بریزه. گذاشتی زیر عبا اونو حفظش کردی، مرغ گرفتی برای من آوردی. گفتم زنده برای چی؟ الان میگفتم مرده بگیر دیگه. من فکر این مکر تو رو نکرده بودم که تو همین هم سرشو میبری یه جوری. حالا همه که نمیتونن اینجوری استاد پیدا کنن، یه دونش رو تو فیلم ببینیم، بله همه ببینن دیگه، جریان پیچیده خوب بودن رو تقوا اینقدر قشنگ جواب میده، اینقدر قشنگ دقت میکنه. اینا رو همه رو توضیح یه فرایند گفتم. ها تو برای چی این کارو کردی؟ چه جوری رسیدی به اینکه این کارو بکنی؟ همین دوتا سوال خیلی ساده یه دفعه آدمو گیر میندازه، خیلی از خوب بودنهای آدمو دور میندازه. رو خوب بودنها حساب نکنید. یه شب عرض کنم تمام خصلتهای خوبی که داری لیستشو بنویس، ببین چند تاشو از مامانت گرفتی، چند تاشو از بابات، بعد این لیستو بنداز سطل آشغالی، بگو اینا که به درد نمیخوره، که هیچ. حالا کدوم خوبی رو خودت درست کردی بفرمایی؟ اگه پیدا کردی جایزه داری، جایزش هم خدا بهت میده. ما یه اردویی رفتیم بردیم، یعنی خیلی قدیما، گروه های مختلفی رو از دانشجوهای خارجی بودن، بعد بهشون گفتیم که میخوایم بهترین گروه رو جایزه بدیم. اینا یه رقابتی بینشون ایجاد شد و اینا که کدوم گروه منضبط تر باشه، هی هم شرایط میذاشتیم، هی هم اتفاقاتی میافتاد. واقعا هم این مسابقه موجب رونق گرفتن اصلا همه فعالیت های اردو شد. 10 روز اردو بود توی اردوگاهی، یه هفتش بعد 3 روزش مشهد، نزدیک مشهد بود دیگه. گفتیم شب آخر دیگه میخوایم جایزه رو بدیم. گفتم گروه تعیین شده، کدوم گروه؟ اون میگفت ما، اون میگفت ما، بعضیا میگفتن اونا، بعضیا خیلی احتمال میدادن که ما. دیگه داشتن سکوت میکردن، با لبخند نگاه میکردم، میگفتم این تعیین شده بهترین گروه کی بود، ولی ما خبر نداریم. جایزش هم بهشون داده شده یا میشه، ما از جایزش هم خبر نداریم. راحت چشمتون روز بعد نبینه. فکر نکنید من این حرفا رو الان دارم میگم، حدود 10-15 سال پیش بود. برنامه‌های قرآنی حسابی گرفته بود، ناغافل ما رو دعوت کردن، بردن ما رو، بردن آقا شما بیمش اینجا صحبت کن. چی الان این برنامه؟ فینال مسابقات قرآن نوجوانان کشور. بعد اومدیم رفتیم، اینا قرآنی هن دیگه، یکمی از تقوا بگو حال کنن. گفتم اگه تو فینال حالا نشستم بعد از صحبت ما دیگه بناس شروع بشه برنامه دیگه، دیدی رفیقت داره جا میمونه، یکی دوتا سوالو غلط جواب بده، خدا که میدونه تو بلد بودی، جایزه اونو بگی، جایزه اینا رو میخوای برای چی؟ بذار رفیقت جایزه رو ببره. خدا شاهده این بحثو نیم ساعت سه رو من هی میگفتم، بعضی از جوانا تو جمعیت عشق میخوردن، بعضی هاشون، همه شون نه. بعضی هاشون که کپ کردون، آقا تو تا فلسفه مسابقه رو بردیزی سوال، من جواب مامانم رو چی بدم؟ الان یه تو برنده شدی یا نشدی؟ چقدر زحمت کشیدیم مرحله به مرحله. استان مسئولین برنامه تو اونجا هی همدیگر نگاه میکنن کی بود ما دعوت کردیم. واقعا ناراحت با من خداحافظی کردن، منم خیلی راحت باشون خداحافظی کردم. من بید مسابقتون رو جمع کنیم، شما کار خودتون بکنم، من کار خودم رو میکنم. مسابقه قرآن، مسابقه دو میدانی که نیستش که. بذار من حال مسابقتون رو بگیرم. بعد قصه از شهدا میگفتم. البته اون موقع شهید ابراهیم هادی رو من اینجوری نمیشناختم، ابراهیم هادی رو که من معرف کتابش شده بودم و اینای جاهایی، بعدن کتابش رو خونده بودم. ولی حالا دیگه از این جوون مردی های فتوت و مردانگی، تقوا یه مدل برای زندگی، اصلا یه روحیه است، یه فرهنگ دیگه، اینا رو میدونیم. من دوباره برنگردم حرفای قدیمو بزنم. خب اولش میگه که به فرایند توجه کن. تو چجوری رسیدی به این؟ چه انگیزه ای پیدا کردی؟ چجوری به این نتیجه رسیدی که این کارو باید انجام بدی؟ بعد تازه میفرماد چقدر فکر میکنی انگیزت محکمه؟ تو نمیتونی به خدا بگی که خدا تو چی کار داری الان فعلا که الان مخلصانه انجام دادیم؟ نه، من باید ببینم پایه اخلاصت چقدر. دیدی میگن کیک پایه سیب، مثلا کیک نمیدونم پایه چی، من میخوام پایه ی انگیزت کجا هست. حالا آ خدا فعلا تحویل بگیر، من فعلا دارم مخلصانه انجام میدم. نه، به این خیلی عمیق‌تر از اینا خدا نگاه میکنه. وقتی که شما ببخشید یه کمی هم ممکنه بعضی از دوستان جدید اومده باشن، یه کمی در جریان بحث قرار گرفتن به همین ترتیب، وقتی که شما به نتیجه کاری نداری، کم کم خودتو نمیتونی بهتر از دیگران بدونی دیگه. بعد بحث کردیم که دیگران هم بهتر از خودت بدونی دیگه، درسته؟ رابطه شما با دیگران شروع میکنه بهبود پیدا کردن، درسته؟ همین تقوا با همین متد خودش، با همین روش خودش، رابطه شما رو با دیگران نه تنها خوب میکنه، نه تنها رابطه شما رو با دیگران بهتر تر میکنه، بلکه شما رو فدای بقیه هم میکنه. هیچی، آقا مهربون باش با دیگران. بله چشم، ما مهربونیم، سلام، حال شما، احوال شما چطوری؟ میفرماد خب حالا عیبای رفیق تو به عهده بگیر، خوبی های خودت هم بذار به عهده رفیقت، بگو این کارو خوبو کرد، و اون خراب کاری که بگو من کردم، تقصیر من بود. این که ظلمه آقا، این نمیشه که. میشه تو بیا ادامه بده، بذار امتیازات تو رو اون بگیره ببره، چوبای اونو تو بخور. آقا این که شایسته سالاری، کی گفت شایسته سالاری از کجا در اومده؟ حرف از کجا زدی شما؟ جبهه چیزی بود فراتر از شایسته سالاری. جبهه کی میگه شایسته سالاری؟ یه چیزی شنیدی یا برو تو بحر تقوا. همینجوری کلمات خوبه این مرمه سنبل نکن عزیزم. من از جبهه یه تعریف کوچولو به شما ارائه بدم. بوده فرمانده قرارگاه، یه فرمانده لشکر داشته از خودش بهتر بوده، نبوده؟ یه کلمه بگید بوده یا نبوده. بوده فرمانده لشکر که فرمانده گردان داشته که از خودش بهتر بوده، نبوده؟ بوده فرمانده گردان که فرمانده گروهان از خودش بهتر بوده، نبوده؟ بوده فرمانده گروهان که فرمانده دسته از خودش بهتر بوده، نبوده؟ فرمانده دسته بوده که نیروش از خودش بهتر بوده، بوده نبوده؟ یعنی چی؟ یعنی فرمانده قرارگاه فرمان میداده، اونی که تو دسته بوده ده برابر اون بالایی میفهمیده، بعد به عشق شهادت فقط میدویده، نامش مال تو، خونشو من میدم. این فرمان که میداده خودشم تعجب میکرده که چقدر اوضاع بهتر از اون چیزی که من فکر میکردم پیش رفت. این مال شایسته سالاری نیست. حالا تقوا نباشه چی میشه؟ تقوا نباشه چی میشه؟ کارمنده که احساس مسئولیت نمی کنه. کی احساس مسئولیت میکنه؟ مدیر کله که آبروش میره، میاد به کارمنداش میگه تو رو خدا این پروژه رو بیاد تمیز انجام بدیم و الا من آبروم میره ها. میگن خب ما اگه انجام بدیم کی نونشو میبره دیگه، شما تو رو خدا خواهش میکنم دیگه، خواهش. اینا میرن خوب کار میکنن، او فرمانده ترفی میگیره، این کارمنده میگه پدر تو دفعه بعد در میرم، حالا من خوب کار میکنم تو ترفی میگیری. خب بله دیگه، دنیا اینجوریه. تقوا نباشه دفعه بعد این کار، یعنی مدیره دستور میده کارمنده خوب کار نمیکنه، مدیره رو عزل میکنن، یا کنف شدی. و همه دولت ها میان میرن اون کارمنده سر جاشونن، پدر همه رو هر کی دلشون بخواد در میاره. وقت مدیره میاد نمیدونه دم بالا دستیه رو ببینه، دم کارشناس های خودش رو ببینه، میگن ببین ما 10 تا اینجا رئیس دیدیم، میخوای 11 هم ببینیم با ما را نیای، اینجوری میشه، میخوای کمی دیگه بمونی با ما را بیای، التماس. این جهنمه، میدونین جهنم، جهنمی که بشر برای خودش درست کرده. معیشتن زنکاس. تقوا چی میگه؟ تقوا میگه همه تون مسئولید، درسته؟ نامشو کی میبره؟ اتفاقا بهتره برای تو نامشو یکی دیگه ببره. خب باشه، نام کار منو یکی دیگه ببره، نونشم یکی دیگه بخور، اتفاقا نون تو که من میرسونم، بذار نونشم کس. خب باشه، آخه اون کار خرابی میکنه، ننگشم من ببرم. اینجوری که بهتر مخلص میشی که اتفاقا. یه مجموعه رو پیدا کنید، اینا دور هم دیگه جمع شدن کار میکنن، دنبال اینن که امتیاز بیارن تو این جمع، این جمع موفق بشه، خودشون سودشون نبرن. این جمع میشن صفن که انهم بنیان مرصوص. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفن که انهم بنیان مرصوص. یقاتلونشو بردار، نه فقط تو جنگ، همه جا. آقا خیال بافی داری میکنی، کی میشه یه اداره و کارخونه رو اینجوری اداره کرد؟ شما بگید درست میگه این که میگه خیال بافی میکنید، بگید درست میگه، بگید درست میگه دیگه. سختن میشه؟ نمیشه. به همه پیغمبرها همینو میگفتن. آها چیزی داری میگی، یا نمیشه که اینجوری، که نمیشه که. این برای قشنگی تابلو بذاری یه گوشه، یعنی چی؟ چه توصیه‌ای میکنه؟ ما یه جمعی میخوایم اینا با تقوا باشن. اقتضای تقوا چیه؟ خوبی‌های خودشو بیاره وسط، دیگران نام و نانشو ببرن، بدی‌های دیگرانو به خودش بگیره، اینجوری که بشه میشه بهشت که ما دنبال همون بهشتیم. نمیشه، به خاطر همین 1400 سال داریم کتک میخوریم. تقوا اولش تو رو قوی میکنه، بعد یه جمع قوی درست میکنه. وای خدای من، ناراحت شدی ازش؟ از همکارت ناراحت شدی؟ حقتو خورد؟ اول علامتهای قبولی کارته، برو جلو، ادامه بده، ادامه بده، آفرین، تشویقت میکنم. چی رو تشویق میکنید؟ پدرم داره در میاد بیرون، هرچی رفقام گند میزنن میزنن با حساب من، هرچی من کار میکنم میشه که اصلا نمیگه تو این کارو کردی، تو این ایده رو دادی، طرحو میدوزن میبرن جلو. علامت قبولیه دیگه، برو ادامه بده، خوبه، عالیه. بابا همه منو نردبون کردن، دارم میرم بالا، یه علائم حیاتی تقوا اینا داره تو دیده میشه، برو ادامه بده. توی محیط 100 نفره 3 نفر اینجوری باشن انقلاب ایجاد میکنه. 3 نفر همه میفهمن، همه میفهمن بار رو دوش این 3 نفره، بی ادعاتر از همن، دارن با یکی دیگه معامله میکنن، تشویق تنبیه نمیخوان، درسته؟ اینجوری چی پیش میاد؟ جنب قوی. تا حالا چی پیش میومد؟ فرد قوی. تقوا مناسبات تو رو با دیگران تنظیم میکنه، بعد جمع قوی درست میشه. و به این سادگی کسی حاضر نیست. این که گفتم روزگارتو سیاه میکنم، ما حاضر نیستیم تشکیلاتی کار کنیم. هر کدوم دلمون میسوزه برای استعدادهای خودمون، میگیم اسم من باید روی کار خود من باشه، کم کم منو بشناسن، بعدن من بتونم میدونی اثرگذار باشم. توجیه ما خیلی بلدیم، توجیه میکنیم. تقوا نه تنها فرد رو درست میکنه و قوی میکنه، به خاطر اینکه پاداش و جزا رو ور میداره، پاداش و جزای فوری رو میگه، هر کسی خودش باید مسئول باشه، ناظر نمیخواد، جمع خوبم درست میکنه. یه چیزی بگم، جمع خوبه ولو با مدیریت ضعیف. آقا این دسته رو وردار ببر، موفق میشه. حالا مدیر خوب باشه، مدیر علی ابن ابی طالب علیها آلاف التحیه و الثنا باشه، اون جمع نامرد باشه، کار خراب میشه. منتظر آقای امام زمان علیه السلام هستی یا اون 313 نفر که بلدن چجوری با هم زندگی کنن؟ دو سه تا روایت و آیه قرآن برات بخونم، حرفم تمام. ما ها بلدیم تو سازمان کار کنیم. سازمان چیه؟ سازمان مسئولش اون مسئول است. ما رفع تکلیفی کار میکنیم، نه با هم کار بکنیم. یا آیه قرآن براتون بخونم، میفرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله و اتقوا الله. تقوا اینه وا، لعلکم تفلحون، تا رستگار بشید. اصبروا یعنی چی؟ یعنی تک تکتون صبر کنید. صابروا یعنی چی؟ با هم صبر کنید. یعنی تو کمک کن من بهتر صبر کنم. چیکار الان میتونی بکنی من بهتر صبر کنم؟ من کمک کنم تو بهتر صبر کنی. بعضیا فکر میکنن ما تک تک آدمای خوبی بشویم همه خوب میشون. اصلا این مزخرفات رو هم گاهی میشنوی از این ور اون ور، تک تک ما هر کدام خوب بشویم همه خوب میشون. نخه، به هیچ وجه اینجور نیست. ما میتونیم تک تکمون خوب باشیم ولی نسبت به هم گرگ باشیم، نبخشنده باشیم. چرا اینجوری به من نگاه میکنید؟ ما میتونیم تک تکمون خوب باشیم ولی نسبت به هم گرگ باشیم، نبخشنده باشیم. درست هست یا نه این حرف؟ بگو. بله من توضیح ندم دیگه، وقت شما رو نگیرم دیگه. اصبروا یعنی تک تک خوب باشید. صابروا، حالا با هم صبر کنید ببینم. آخه با هم چجوری صبر کنیم؟ با هم چجوری صبر کنیم؟ خب مثال میخوام بزنم. بازی بازی میدونید که بازی الگوییست برای زندگی. یه مسابقاتی تو تلویزیون بود تحت عنوان نمیدونم چی اسمش هم نبرم، که مراحل مختلفی سه گروه داشتن میرفتن تا برنده میشدن امتیاز میآوردن. از اینجور بازی ها زیاد دیدید شما. یکی از این بازی ها سه گروه بودن، بعد اول بازی اینجوری میکرد، میگفت شما یه سوال جواب بده، مثلا جواب میداد امتیاز میگرفت، شما یه سوال جواب بده امتیاز میگرفت، شما یه سوال جواب بده امتیاز نمیگرفت، دور بعد شما یه سوال جواب بده امتیاز میگرفت. میگفت حالا هر کدوم از اون دو گروه رو میخوای امتیاز ازش کم کنی کم کن. دشمنی مینداخت، بعد همه هر هر کر کر، خودمون مجری هم هر هر کر کر، حالا ببینم کینه رو در کی ایجاد میکنه که بعد ببینیم اون چیکار میکنه. آقا ما گفتن که بیاد مشورت بدید. بعد دیگه همین جوری دیگه، این میرفت مثلا یه کاری بکنه، او هول میداد خراب بشه، بعد این باید در این حال چی میکرد، بعد اونی که دیگه همه این هول دادن و نامردی ها برنده میشد، دیگه برنده میشد. گفتم آقا میشه این رقابت یه جوری باشه اداوت توش نباشه، تعاون توش باشه؟ ما آخوندیم دیگه، رفتیم حاج آقا رو نگاه کن، حرفای آخوندی میزنه. حاج آقا مسابقه است، مسابقه رقابت اداوت بیاره دیگه، چی روزه میکنی تو؟ بحث اخلاقی میکنی؟ گفتم نمیشه. یه عمری پیغمبران رو مسخره کردن تو تاریخ که اینا حرفای بی ربط میذارن، نمیشه باش زندگی کرد، ولی من به شما میگم میشه. گفت من چجوری مسابقه ایجاد کنم توش مروت باشه، رقابتش اداوت و کینه نباشه؟ آقا جایزه میداد سر کینه، تو بزن اونو بزن اونو، اون ناموفق شد، حالا تو امتیازت بالا موند، بیا بیا این جایزت بگی برو. آخرش نمیدونم چی میدادن، ماشین میدادن یا چرت و پرت چی میدادن نمیدونم. گفت چجوری ما مسابقه بگذاریم بعد بنابر تعاون باشه؟ گفتم یه برزنت محکم بگیرید، دستگیره‌های بسیار محکمی باشه، هر کدوم از این دو گروه 5 نفرن، بیان با بازوهای محکمشون این برزنت رو نگه دارن، بعد دو گروه این برزنت رو نگه دارن، یک گروه از روش رد بشه، وقتی این دو گروه این برزنت رو شل بگیرن اون نمیتونه رد بشه، نامردیه، ولی وقتی صفر بگیرن اون میتونه بره. گفتم وقتی این صفر گرفتن اون رفت، امتیاز گرفت، همه کف میزنن، برای کی کف میزنن؟ برای این دو گروه، امتیازو به اون بده، ولی مردم که کف میزنن برای این دو گروه. گاجی عجب تری ها، آخه ما تا حالا اینجوری رفتیم؟ گفتم فینالش من شنیدم مونده 7-8 تا گروه دارید، اینا رو میخواید تو یه سری بازی دیگه. گفت آره، ولی با تجهیزاتمون رو عوض کنیم. گفتم خب عوض کنیم، من چقدر پولش میشه؟ من این طرح 3-4 تا طرح دیگه همینجوری دادم. مسابقه بود، مردم مسابقه جایزش رو یک کسی دیگه میبرد، مردم کف میزدن برای اون کسی که جوان مرد بود این وسط. طراحی شد، کاری نداشت. ما میرفتیم هفته یه بار مشاوره میدادیم. بعد شما فکر میکنید چی شد؟ حدس بزنید. خرج رو انجام دادن، تغییر دادن یا ندادن؟ منو دیگه راه ندادن اونجا. ولی گفتن کلن اون جلسات مشورت تموم شد، نبذار کار خودشون بکن، شما بفرمایید به کاراتون برسید. باشه. اسبرو یعنی تک تک صبر کنید، این هیچی درست نمی کنه کار رو. حالا صابرو با هم صبر کنید، بعد از صابرو رابطو. رابطو یعنی چی؟ یعنی تو چه حسنی داری، تو چه امتیازی داری، بیا بذار وسط. اون چه امتیازی داره؟ بعضی هم که میدونی هیچ امتیاز و هنری ندارن، فقط هیکل دارن، ابی نداره، اونم هیکلشو بیاره. بعضی هم که مثلا پول دارن، بعضی ها هنر دارن، میارن میذارن وسط با هم. وقت تو این تو این آیه قرآن رابطو نوشته، رابطو برای کمک به امام زمانتون، روایت داریم، رابطو علل ائمه، به هم کمک کنید برای کمک کردن به امام. تبعیت از امام تکی نیست، با همید. نه ما هر کدوم تکی هستیم، رفتن تو جمکران هر کدوم میگن اللهم عجل ولیک الفرج یا صاحب الزمان، آقا نگاه میکنن شما تکی در کدوم؟ بله ما هر کدوم تکیم، درد دلمون هر تک به درد من نمیخوریم. اگه 10 نفر دور هم جمع شدید یه کارخونه را انداختید، 10 نفر دور هم جمع شدید یه مدرسه را انداختید، 10 نفر دور هم جمع شدید کار کردید، با هم زندگی کردید، با هم کار کردید، اون وقت صدا بزنید من بیام، من یار تکی به چه دردم میخوره؟ 1 میلیارد باشن به چه دردی میخوره؟ آقا یبنل هستم، ما دور هم جمع میشیم با هم دعوامون میشه. وقتی دور هم جمع شدید دعواتون نشد آدم شدید. تقوا یعنی اون رابطو و تقلا. ببینید آیه بعدی براتون بخونم، میفرماید که تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان و تقلا. تقوا دیگه وقت توضیح دادنش نیست. بعضی از دوستان گفتن این بحث بحث یه دهه نبود. بله من قبول دارم. تقوا خودش یه کار، یه بلایی سرت میاره، جمعی میشی. خود به خود جمعی میشی. بعد تو جمع چجوری زندگی میکنی؟ تقوا اول آدمو جمعی بار میاره. توی جمع فنای فل جمع، فنای فلاح چنیدی؟ فنای فل جمع میکنه، مثلا فنا میکنه تو رو در جمع. یه روایت براتون بخونم از صحیفه سجادیه. البسنی زینت المتقین، خدایا به من لباس زیبای متقین رو تنم کن. چی؟ فی بست العدل، عدل رو بست بدم، یعنی کار اجتماعی بکنم. و کظم الغیظ، تقوا اینه که غیظ خودم رو فرو ببرم، دوباره در روابط اجتماعی اتفاق خوب میفته. و اطفاء النائره، خاموش کردن آتش اختلاف، کار اجتماعی. و ذم اهل الفرقه، هر کی میخواد تفرقه بندازه جلوش وایسم. اینا تقواست، اینا لباس تقوا، زیبایی های لباس تقواست. و اصلاح ذات البین، خدایا من بتونم بین دو نفری که اختلاف دارن جمع کنم. و افشاء العارفه، یه کاری کنم خوبی ها رو بیاد. فلانی میدونی این خوبی رو پشت سر شما میگفت، فلانی این خوبی رو داره، غیبت نکنم، برعکس خوبی ها رو منتشر کنم. و ستر العائبه، عیبا رو بپوشونم. و لین العریکه، تواضع داشته باشم. خفض الجناح، فروتنی کنم. حسن سیره، سکون ریح. و طیب المخالقه، اینا همش مال اخلاق اجتماعی و مهربانیه. و ایثار تفضل، از خودگذشتگی بکنم، دیگری رو برتر بکنم. و ترک تغییر، عیبجویی نکنم، خراب نکنم دیگران رو. ول افضال علی غیر المستحق، کسی که مستحق یه چیزی نیست اونو برتر ندم، نکنم بر دیگری. یه سری ول قول بالحق و ان غزه، حرف حق بزنم اگر چه سخت باشه. و لزوم الجماعه، لباس زیبای تقوا رو تنم کن. لباس زیبای تقوا چیه؟ هیچ وقت از جماعت جدا نشم، هیچ وقت از جمع جدا نشم. لزوم الجماعه. یه سوال دیگه بکنم، این سوالو اگر جوابی که من تو ذهنم هست بدید، یعنی اگر شما تو هر چی جواب تو ذهنتون هست بدید، اگه منم همونجوری فکر بکنم که شما همونجوری فکر میکنید و واقعیت همین باشه، دیگه من 10 دقیقه توضیح رو کم میکنم. شما قبول دارید که به قول آقای شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه، دین ما بیشتر دین فردی معرفی شده تا دین جمعی؟ بله، اون چیزی که معرفی شده مردم تلقی فردی یا جمعی؟ فردی. خب ببینید، یکی از نامردی های ما که دینمون فردی شده اینه. امام جماعت فارسیش چی میشه؟ بگید با صدای بلند بگید. امام جماعت رو ترجمه کردیم به پیش نماز. غلط. امام جماعت، حالا کمی فکر کن بگو ترجمهش چی میشه. رهبر گروه. چقدر ما نامردیم. رهبر گروه رو ترجمه کردیم به پیش نماز، که اینقدر رفتیم مسجد نماز جماعت خوندیم یاد گروه و جمع و تشکیلات نیفتیم. درسته؟ روزی سه مرتبه ما رو میبرن مسجد رئیس داری یاد بگیریم، جمع بودن یاد بگیریم. گفتن پیش نماز، نماز پیش داره مگه؟ پیش نماز عربی پیش نماز چی میشه؟ امام الصلات؟ امام الصلات نبود، گفت امام جماعت. سر نماز ما رو بردن نظام جمع بهمون یاد بدن، جمع بشیم با هم. اسم رئیس گروه رو گذاشتیم پیش نماز که یاد رئیس گروه و تشکیلات نیفتیم. خود به خود اینجوری شده ها. این دین فردی اینجوری نتیجه میده. چی کار باید بکنیم؟ تقوا ما رو جمعی بار میاره. هر کی تو عالم خودشه با تقوا نیست، این روزگار رو آدم ها سیاه میکنه. بابا آقا من چه خاکی بسرم بریزم، با کی جمع بشم؟ من نمیدونم. برو جمعی درست کن، برو توی جمعی خدمت کن. بهترین کار اینه که خودتون جماعت تشکیل بدید. حزب بریم را بندازیم؟ نه بابا، برای کارخونت یه جمعی بشید دور هم یه کار را بندازید. گفتم یه شب توی فامیلی رفته بودم، دیدم 10-15 نفرشون تو اسنپ بودن، درسته؟ بعد بعضیشون نمیدونستن اونو کیا هم تو اسنپن. بعد ادامه قصه که براتون تعریف کردم چی بود؟ اجرا کن شما ببینم بلدین. گفتم خب با هم جمع بشید یه شرکت تعاونی را بدید، یه کاری بکنید، همین یه ذره پولاتونو دور هم دیگه جمع کنید، برکت میده خدا. هی به من میگفتن چی؟ آجا رد شو بحث بعدی رو بکن، این الان دعوا را میفته. تکی خوبه نسبت به جمع گرگه. نه خدا میفرماد خیلی خالی بندی میکنی، خیلی خالی بندی میکنی. ماها بعضی همون اینجوری نامردیم، به دیگران لبخند میزنیم، سلام علیکم، حال شما چطورید؟ خوبید؟ الحمدلله، فداتون بشم. بفرمایید. برو عقب، نزدیک نیا، دشمنی شروع میشه، دوری دوستی، برو کنار. بعد میگه دیدی چه اخلاق خوبی باش صحبت کردم، فاصله داری، حاضر نیستی به کسی نزدیک، و اخلاق خوشت هم فاصله قرار دادی برای فاصله، رنج هیچ کی حاضر نیستی به دوش بکشی. تقوا اولش شکار میکنه. خب دیگه بگذاریم، شب عاشوراست. ابا عبدالله الحسین علیه السلام محور قرار گرفت و خواست من انصاری الالله رو اجرا کنه. همه پیامبرا گفتن من انصاری الالله، کی میاد منو کمک بکنه؟ امام حسین هم اولش با من انصاری الالله شروع کرد، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله بلند شه بیاد. بعد اینا رو تو راه غربال کرد، تو راه تا به کربلا، از اون کربلای امام زمانمون انشالله کربلای پیروزیه، ولی تو غربال میکنه. هی تو راه خبر شهادت مسلم رو دادن، هی آقا برگشت فرمود هر کی میخواد بره بره ها، تاش رسید به شب عاشورا، میخواید برید برید ها. امام حسین تو باید بگی الان من انصاری الالله، چرا میگی برو؟ بذارید بگم برو ببینم کی میمونه، ببینم کی میمونه دیگه. اینا آخرش دیگه موندن، داستانش رو چند بار تکرار کردم. تقوا ماها رو جمعی بار میاره. چرا من گفتم این حرف روزگار آدم رو سیاه میکنه؟ تو میتونستی تا حالا مسئول خودت باشی، دنبال خودسازی باشی، الان باید دنبال چی باشی؟ جمع سازی. رنج اینو تحمل کنی، اونه کی نفهمی میکنه، اونه کی نامردی میکنه، نمیتونی قطع کنی رابطه رو، باید بری باشه، هی خودت عیبای دیگران رو به دوش بکشی. چی میشه؟ ای خدا، میشه ما یه روزی زندگی در فضای تقوا رو تجربه کنیم؟ لااقل دانش آموزامون رو ببرن یه جایی اردو بگن جمعی با هم زندگی کنیم، هر چی هست عیبای همدیگر رو بپذیرید. فوتبال از این جهت چقدر بازی خوبیه، یه کار جمعیه. همین که یه کار جمعیه، جذابیتش هم ببینید اینقدر بالاست. یکی از دلایلش همین کار جمعی بودنشه، یکی از دلایلش. بازی‌های دیگه‌ای هست که کارش جمعیه، ولی مهارت فردی توش خیلی بالاست. تکنیک تو فوتبال میگن حرف اولو میزنه، تکنیک نه، اون تاکتیک جمعی، درسته؟ میگن، میگن، من نمیدونم، من فوتبالیست نیستم، ولی این جمع برای مردم جذابیت داره، همه برای یکی، یکی برای همه، اینا حرفاییست که تو فوتبال میزنن. خدا کنه بدونه، یعنی از این بازی با این معناشو الهام بگیریم. ولی تو فوتبال هر کی دنبال پول خودشه، میاد تو جمع. من خیلی برای کشور اسلامی خودمون زشت میدونم فوتبالش ضعیف باشه. ببخشید من فوتبال رو یه دفعه مقوله ارزشیش میکنم، من اینجوری هم دیگه. اگه فرهنگ دینی ما درست بود بهت میگفتم فوتبال تو کشور ما تو جهان چیکار میکنه. گاهی از اوقات همدلی ها تو برخی از گروه های خارجی به دلایلی که کاملا میشه توضیح داد بیشتره. حالا من دیگه تو جزئیات نرم، بحث نمیخوام فوتبالی بشه، به حاشیه کشیده میشه. کار جمعی، کار جمعی واقعا این حرف روزگار آدم رو سیاه میکنه، چون تقریبا برای خیلی از ماها ممکن نیست. برو جمع تشکیل بده، برو جمع تشکیل بده، برو توی جمع شرکت کن، بیرون نیا، فدا شو، فنا شو، بارشونو به دوش بکش. آقای امام حسین علیه السلام خواست کربلا بدون شائبه باشن این جمع، لذا اول بناشو گذاشت بر بیرون کردن، بعد اونها موندن. وقتی که موندن آقای امام حسین جاشونو بهشون نشون داد، یه جمع خیلی زیبایی شدن. دیگه ببرمتون تو خیمه ابا عبدالله الحسین، آقا شروع کرد خار مغیلان در اطراف جمع کردن، داستانشو میدونیم. یه دفعه اون کسی که با آقا داشت صحبت میکرد میخواست صحبتشو ادامه بده، آقا فرمود که اجازه بده من امشب کار دارم، برم خیمه خواهرم زینب سلام الله علیها. آقا رو تا دم خیمه زینب سلام الله علیها مشایعت کرد، برگشت. میگه داشتم برمیگشتم یه دفعه شنیدم زینب کبرا فرمودن داداش یاران تو امتحان کردی، فردا تنهات نگذرن. البته امام حسین جواب بالایی دادن، فرمودن در زیر آسمان کبود کسی مثل یاران من نداشته. ولی نافع میگه من بیچاره شدم از این دلنگرانی که زینب نسبت به من داره، اومدم تو جمع یاران و اصحاب، دیدم حبیب ابن مظاهر نشستن با یاران، دارن اسلحه ها آماده میکنن، لباس ها رو مرتب میکنن، همه شاد شنگل که فردا مژده شهادت بهشون داده شده. بهش گفتم حبیب چه نشستی، بیچاره شدیم. گفت بیچارگی دیگه تو ما راه نداره، چیه مشکل، چیه نگرانی، چیه؟ گفت من شنیدم زینب الان داشت سوال میکرد حسین به یارانت اطمینان داری؟ تعبیر منه که حبیب زد تو سر خودش، ولی حبیب بلند شد اصحابو صدا زد، گفت اصحاب بیاید، یه مشکل بزرگ پیدا شده. اصحاب جمع شدن، بنی هاشم هم اومدن. یه دفعه اومد جلو بنی هاشم، گفت من اربابا رو که نگفتم، که گفتم نوکرا بیاید، ما اومدیم فدای شما بچه های پیغمبر بشیم، بچه های امیرالمومنین، شما بفرمایید، من با اینا کار دارم. اصحابو جمع کرد، گفتن چی شده؟ حبیب ابن مظاهر فرمود که زینب دلنگرانه، به ما اطمینان نداره، بیاد بریم اعلام وفاداری بکنیم. اینا از آب گذشتن رفقا، ولی ما برای امام زمان از آب گذشته نیستیم. امام زمان چجوری میخوای امشب شب عاشورا جبران بکنیم؟ ما طاقت هامون ضعیفه، مهارت هامون کمه، فهممون اندکه، آرزوهای بلندم داریم، میخواییم یار تو باشیم، بدون فدا شدن برای دیگران نمیشه، چی کار باید بکنیم؟ یه راهی برای ما پیدا کن. چرا تو رزمندا تو جبهه اونقدر میمردن برای هم دیگه؟ صفن که انهم بنیان مرصوص، آیه‌ای که براتون خوندم یعنی اینکه صفن اینقدر محکم به هم پیوستن که هیچ رخنه‌ای نمیشه از وسطشون وارد بشه، که انهم بنیان مرصوص مثل بتون آرمه میمونن، مثلا فارسیش اینجوری بگیم. بلند شدن اومدن پشت خیمه ابا عبدالله الحسین، آقا با زینب کبرا دارن سخن میگن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. آقای امام حسین اومد بیرون دید همه جمع شدن، فرمود اینجا چیکار میکنید شما، چیکار دارید؟ گفتن آقا اجازه بده از پشت پرده خیمه دو کلمه با زینب حرف بزنیم. این آخرین شبیه که زینب حرمت داره از پشت پرده خیمه میشه باش حرف زد. فردا خیمه ای نیست، خیمه های آتش گرفته و نامرده ها شروع کردن اعلام وفاداری کردن. خیلی من این روزه رو دوست دارم، هر بار میرم خیمگاه این روزه رو میخونم، شاید هر سال شب عاشورا من این روزه رو بخونم. روزه عجیبیه، خیلی آتیش میزنه آدم رو. یه جمله عرض بکنم و عذرخواهی میکنم طولانی شد. اینا شروع کردن هی اعلام وفاداری کردن. یه دفعه امام حسین فرمود اصحاب من یه لحظه صبر کنید، کلامشون رو قطع کرد. خوشحال بود امام حسین اینا دارن دل زینب رو آرام میکنن، فرمود یه لحظه صبر کنید. دل ابا عبدالله الحسین رو میبینی؟ برگشت فرمود که اصحاب صبر کردن. فرمود زینبم بگو دخترها بیان بشنون. بگو خانوما بیان همه بشنون، یه امشبی رو دلشون آرام بگیره. علا لعنت الله
بیان معنوی نقطه آی آر.